پرسش ها و گفتگوی بیواسطه با شما مخاطبان رسانه گرم رادیو. دوشنبه سوم دی ماه از ساعت 10 صبح الی 12. روابط عمومی معاونت صدا.
همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیو گفتگو و همراه همکارانمون که قرار هست ورزش بدون بله. دوستان خوب شنونده، اگر حتما پیامی داشتید میتونید با ما در ارتباط باشید با پیامکی که در اختیار شما هست، 3010-35. متشکریم از شما و این هم ورزش بدون ویرایش.
ورزش بدون ویرایش. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. عصرالی به خیر باشه هر جایی که هستید، تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که در برنامه امروز همراه ما هستید. شنبه یکم زمستان 1403 خورشیدی رو عصرگاهی که با شما میگذرانیم، امیدوارم خوب آغاز کرده باشید و شامگاه بهتری هم در انتظارتون باشه. فردا ولادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، روز زن و روز مادر، و این روز رو به همه شما شنوندگان محترم، همه مادران ایران زمین تبریک و شاد باش میگم. در برنامه امروز با توجه به مناسبتی که پیش روی ماست با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم، با میهمانان عالی مقامی که دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیوی پخش رادیو گفتگو کنار ما هستند، صحبت خواهیم کرد درباره ورزش زنان. سرکار خانم زهرا فتح‌اللهی، مدیر کل امور مدارس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام، سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید، روز زن را هم به شما تبریک میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، ممنونم از شما. بنده هم روز زن رو و ولادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا رو خدمت تمامی بانوان مسلمان جهان تبریک عرض میکنم و خدمت همکارمون هم خانم دکتر فریدونیان هم سلام و عرض ادب دارم. روزتون مبارک باشه خانم دکتر.
خانم دکتر سعید فریدونیان، مدیر محترم ورزش منطقه دو شهرداری تهران در امور بانوان، به شما هم سلام و روز بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید، ممنون، مرسی. منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و ولادت حضرت فاطمه زهرا رو و روز زن و همچنین مادر رو به کلی عزیزان تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، متقابلا من هم به هر دو بزرگوار شاد باش میگم و امیدوارم که سالهای سال تندرست باشید و سلامت، سایتون مستدام باشه و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیو حاضر هستید. خانم فریدونیان، من بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. شهرداری منطقه دوی تهران، یکی از شهرداری های در واقع معظم تهران هست، حالا چه به لحاظ جمعیتی چه به لحاظ خدمت شما عرض بکنم که بافت جغرافیایی منطقه قابل توجه و مهمیه در تهران و استراتژیک و جزو مناطق برخوردار تهران هم به شمار میاد. من واقعیتش اینه که اصلا نمیخوام راجع به شهرداری منطقه دو حرف بزنم، فقط یک توضیحی رو دادم و آن چیزی که برای من اهمیت داره این هستش که ما وقتی داریم از ورزش برای همه حرف میزنیم، که حالا سپورت فور آل در زبان فارسی به اشتباه ورزش همگانی ترجمه شده در حالی که غلط هست و اشتباه به زعم من فاحشی هست که اتفاق افتاده در همه دهه های گذشته، یک بخش بزرگی از این ورزش برای همه در شهرهای بزرگ جهان و در شهرهای مهم دنیا واگذار میشه به شهرداری ها. خب شهرداری تهران هم از اواسط دهه 80 بود که به این فکر افتاد تا در این ساختار ورود بکنه و سازمان ورزش شهرداری تهران ایجاد شد. قبلا ورزش پایتخت خب ذیل یک سازمان دیگری وجود داشت، اما اینکه مستقل باشه، شرایطش متفاوت باشه و بتونه خدمت رسانی بکنه، خب از اواسط دهه 80 اتفاق افتاد. از اون روزگار تا امروز این سازمان روزهای پرنشیب و فرازی رو پشت سر گذاشته و نکته قابل توجه و مهم اینه که توی یک دوره‌هایی ما عمل کردی که از سازمان ورزش شهرداری تهران می‌دیدیم، سازمان در واقع متولی ورزش در پایتخت، کارهای قدرتمندی بود، کارهای قابل توجهی بود و در واقع میتونم بگم که توی این نزدیک به 20 سال 3-4 سالش این مدلی پیش رفت، مابقیش نه. مابقیش واقعیتش اینه که سیر سراشیبی رفتنش بیشتر از صعود کردنش بوده. به زعم شما به عنوان کارشناسی که سالهاست در این سازمان مشغول به فعالیت بودید و فعالیت میکنید، این نکتهی که من گفتم چقدر درسته؟ و خدمت شما عرض بکنم که اصلا شهرداری تهران ورزش شهروندانش چقدر براش اولویته؟ حالا تا بیایم وارد موضوع ورزش بانوان بشیم.
خب میتونم بگم که شهرداری تهران کارش رو خوب شروع کرد، با توجه به اینکه سال 1380 حالا به قول شما شروع کرد، با شاید شدت زیادی شروع کرد و مردم تشنه ورزش بودن.
حالا همون ورزش همگانی رو ما اسمش رو ببریم، شهروندان ما زمانی ما وارد ورزش همگانی شدیم، شاید ورود بانوان ما به ورزش های ایستگاه های ورزش صبحگاهی که تو الان تو همه بوستان هامون برگزار میکنیم، ورود بانوان ما تو بوستان هامون سخت بود برای ورزش همگانی انجام دادن. زمان طولانی صرف این شد که ما به جامعه بقبولونیم که بانوان ما حق این رو دارن که تو فضاهای عمومی با پوشش اسلامی بتونن ورزش بکنن. شاید ما بالا به 5-6 سال زمان برد که این رو به شهروندامون بتونیم بقبولونیم که بانوان ما میتونن توی بوستانهامون به راحتی ورزش کنن. و الان یکی از کارهای خوب شهرداری تهران همین هستش. ما توی منطقه 2 بالغ بر 48 ایستگاه ورزشی فعال داریم که با هم بانوان هم آقایان، که تو هر ایستگاه ما بالای 80 نفر از بانوان و آقایان ما به صورت مجزا دارن ورزش صبحگاهی انجام میدن و گاهن تخصصی. ما اومدیم توی بعضی از ایستگاهامون ورزش تایچی رو آموزش دادیم، مربیامون رو تخصصی بهشون آموزش دادیم و دارن ورزش تخصصی انجام میدن. ما با
در واقع وشوی ورزش برای هم است.
بله بله. یا مثلا اومدیم توی ایستگاهامون یه جورای فرهنگ سازی هم داریم میکنیم. ما فقط به عنوان ایستگاه ورزش صبحگاهی فقط بانوان ما نمیان جو ورزش کنن، ما تو تمام اعیاد، تو تمام مناسبت هایی که داریم، حالا توی مناسبت های مذهبی که داریم، شهروندامون رو آوردیم، جذب کردیم که بتونیم فرهنگ ایرانی، فرهنگ مسلمان بودن خودمون رو هم اینجا بهشون، به شهروندای خودمون بقبولونیم. ما یه ویترینی هستیم توی بوستان هامون، ایستگاه های ورزش صبحگاهی ما ویترین ما هستن. ما میتونیم بسیار کارهایی انجام بدیم تو همون ایستگاه هامون که کارهامون رو اشاعه بده. بر فرض مثال ما شب چله‌ای که داشتیم بالا بر 7-8 تا ایستگاهمون اومدن سفره هفت‌سین چیدن، یه کرسی گذاشتن، یه نمای خیلی قشنگی داره شهرمون رو جلوه
من
دادن.
خانم فریدون، یه چیزی رو خیلی صریح بگم خدمتتون، همه اینهایی که می‌فرمایید و مصادیق فرهنگی هستند بسیار هم دلنشینه.
بله.
بسیار هم زیباست، بسیار هم ارجمند و محترم، اما ما وقتی داریم از ورزش حرف میزنیم، من دوست دارم راجع به ورزش صحبت بکنیم. چیزهایی که شما میگید به رغم همه خوب بودناش، موضوعش موضوع فرهنگیه.
خب این بخشی
موضوعش موضوع ورزش نیست. نه. متولی ورزش مشخصه، متولی فرهنگ هم مشخصه. میدونین من وقتی میگم ورزش، اون در واقع هرم مازلو میاد توی ذهنم که ورزش پرورشی یا آموزشی، بعد ورزش همگانی، بعد ورزش در واقع حرفه‌ای و بعد ورزش قهرمانی باید شکل بگیره. اینکه کرسی گذاشتن اتفاق بدی نیست، ولی ربطی به ورزش واقعیتش اینه که نداره. آن چیزی که برای ما مهمه همون بخش بانوان، اینه که شما به عنوان متولی بخش بزرگی از ورزش پایتخت، شما منظورم در واقع مجموعه شهرداری تهران هست، بیاد امکانی رو فراهم بکنه که ما بتونیم استعدادهای ورزشیمون رو شناسایی بکنیم.
بله. ما تو سالهای اخیر به خصوص تو این 3 سال اخیر رقابت‌های ورزشی برگزار کردیم تحت عنوان قهرمان شهر که امسال سومین سال قهرمان شهرمون داره برگزار میشه. توی
این از دوره‌ای که آقای حسین آقای اجاقی آمدند اونجا، این پیریزی شد و برنامه ریزی
بله.
شد.
تو بحث رقابت‌های قهرمان شهر ما میایم مسابقات رو، حالا با توجه به اینکه شهروندای ما یه سامانه‌ای داریم، ما ثبت نام می‌کنیم، اطلاع رسانی می‌کنیم تو همه گروه‌ها، تو همه کانال‌ها، تو بیلبورد‌های شهر تهران می‌زنیم که آقا مسابقات قهرمان شهره. ورزشکارای ما میان ثبت نام می‌کنن توی سامانه‌مون. ما تو 3 دوره برگزار می‌کنیم. دور محله‌ای، شهروندان هر تعدادی که هستن میان توی مسابقات ما شرکت می‌کنن. افراد برگزیده هر محله
میاد در منطقه شرکت،
در منطقه شرکت بکنن. دور منطقه ای رو ما میایم برگزار کنیم و نفرات برتر ما وارد فرامنطقه مناطق 22 گانه میشن که ما مناطق 22 گانه رقابت میکنن. تو بحث فرامنطقه ای ما استعدادیابی داریم.
الان به شکل مشخص میپرسم. ببینید حالا مثلا شما تایچی رو اشاره کردین، من میگم اگر مثلا آقای حسین اوجاقی نمی آمد رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران بشه، احتمالا اینکه تایچی وارد پارک های تهران بشه هم کمتر بود، با این شکل و استاندارد نبود. واقعیتش اینه، خب حسین اوجاقی خودش قهرمان ووشوی ما بوده، قهرمانی جهان داره، قهرمانی آسیا داره و در رشته ووشو یکی از نامها و برندهای معتبر ورزش ایران به شمار میاد، توی این هیچ شکی ندارم. اما چرا مثلا والیبال نه؟ چرا مثلا بدمینتون نه؟ میدونید اگر تایچی در چین رشد پیدا میکنه به این خاطر که ورزش ملی این کشوره و طبیعتاً شما توی بوستان‌ها و پارک‌های پکن که وارد میشید، صبحگاهی که نگاه میکنید، همه دارن تایچی کار میکنن و این اتفاق عجیبی نیست. اما این که برای مردم ما اومدیم تایچی رو انتخاب کردیم، واقعیتش اینه که من خودم جای بحث دارم. این نکته‌ایه که وجود داره. به شکل مشخصی یک چیزی رو بپرسم و بعد در واقع بگذریم ازش بریم خدمت خانم فتح‌اللهی. آن چیزی که الان مهمه برای من اینه که توی این فرایندهای استعدادیابی که شما داشتین، از تهران در تیم‌های ملی مختلف ما چند نفر در واقع تونستن از ورزش پایتخت راه پیدا بکنن به تیم ملی؟ داشتیم یا نداشتیم چهره‌ای؟
به صراحت الان نمیتونم بگم، قطعا داشتیم، چون سازمان ورزش متولی این کار بود و جمع آوریش
در منطقه دو. چطور؟
ما سال 400 یه مسابقات مینی فوتبال برگزار کردیم برای دختران زیر 12 سال. ما اونجا اومدیم از استان تهران، نه فقط 22 منطقه، استان تهران، حتی بچه های ورامین، قرچک، همه دوستان بودن، اومدیم مسابقه برگزار کردیم و از اونجا حدود 12 تا ورزشکار رو ما به عنوان ورزشکار انتخاب کردیم و وارد تیم ملی کردیم.
بسیار عالی. خانم دکتر فتح‌اللهی، یه مقداری در مورد ورزش در دانشگاه آزاد صحبت بکنیم. ورزش در دانشگاه آزاد هم به نظرم شبیه به ورزش در شهرداری تهران هست و یه دوره‌ای دانشگاه آزاد در رشته‌های مختلف و متعددی میومد تیمداری میکرد، یعنی در حد ورزش حرفه‌ای کار تیمداری رو انجام میداد. از یه جایی به بعد به زعم من، به عنوان کسی که سالها داره حوزه ورزش رو رصد میکنه و به عنوان در واقع خبرنگار به شکل تخصصی با موضوع ورزش درگیره، ورزش در دانشگاه آزاد هم افت پیدا کرد. این بی تردید مسئله‌ای که اتفاق افتاده و حالا هر کدوم از دوستان لازم باشه میشینیم با هم دیگه بحث میکنیم در موردش. این که اصلا دانشگاه آزاد مثلا باید در حوزه ورزش حرفه‌ای ورود می‌کرد یا ورود بکنه یه بحثه و این که در واقع این پشتوانه از ورزش گرفته شد یه بحث دیگه است. من دقیقا نفهمیدم، متوجه نشدم، امور مدارس منظور مدارس سما هست؟
من خدمت شما عرض می‌کنم تقریبا شاید بیش از 25 ساله که دانشگاه آزاد یه بخشی از رسالتش رو در مدرسه داری داره پیاده میکنه تحت عنوان مدارس سما، که مستقلن تحت پوشش سازمان سما که اسم جدیدش در واقع شده معاونت علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد، داره فعالیت میکنه. شاید نزدیک به عرضم به خدمت شما حداقل 820 تا مدرسه ما داریم در کل کشور که فعال هستند، از پیش دبستانی گرفته تا دبیرستان و متوسطه دوم، با یک چارت خاص زیر نظر سازمان سما و همچنین آموزش پرورش دارن فعالیت میکنن. خب من یه برهه زمانی شاید از سال 95 تا 1400 مسئولیت مدیر کل تربیت بدنی و سلامت سازمان سما رو بر عهده داشتم. تو اون برهه زمانی که اونجا بودیم خیلی سعی کردیم که ارتباط سازمان سما تو حوزه ورزش با دانشگاه آزاد برقرار بشه، که خدا رو شکر اتفاقات خوبی هم افتاد. حالا یه بحثی برهه زمانی بحث کرونا پیش اومد، ولی ما از اون به عنوان یک فرصت استفاده کردیم و در واقع تونستیم شرایطی رو که برای آموزش معلمان بهداشت و مربیان ورزش مدارس میتونستیم آموزش بدیم رو در قالب دوره‌های آنلاین برگزار کردیم و خروجی خیلی خوبی داشت، مخصوصا تو ارزیابی هایی که ما در قالب پرونده الکترونیک سلامت دانش آموزی در نظر گرفته بودیم. خب دانشگاه آزاد طی سالهای اخیر شما درست میفرمایید برآورد خوبی داشته، حالا من تا اینجا رو موافق هستم با شما، ولی خروجیش در حال حاضر در ورزش قهرمانی هم خوبه. دانشگاه آزاد پتانسیل خوبی داره برای پذیرش دانشجویانی که قهرمان هستن در کل کشور. شاید توی برهه زمانی، شاید اگه اشتباه نکنم 5 سال پیش 17 تا تیم یا 14 تا تیم بود، ولی الان تعداد تیم ها گسترش پیدا کرده. اتفاق جدید و خوبی که داره رخ میده این هستش توی ورزش قهرمانی، تو باشگاه داری دانشگاه آزاد خیلی از مسابقاتی که باشگاه لیگ برتر هستن شرکت میکنه، تیم داره، ورزشکار قهرمان خانم داره، الان روسکو هستن، مقام میارن تیم های بانوان دانشگاه آزاد توی باشگاه مسابقات باشگاهی. در واقع اتفاقات خوبی براشون رقم خورده، منتها طبیعتاً یک سری محدودیت هایی هست به تبع امکانات تو بعضی شهرهایی که پتانسیل ورزشی خوبی دارند اما فضای ورزشی مناسبی ندارند. برای مثال خود تهران خیلی جالب، البته جالبه و در این حال شاید هم یه گوشش یک تأسف باری هست، همکاران ما داشتن گزارش میدادن تقریبا سرانه ورزشی برای کل پرسنل دانشگاه آزاد در تهران حدوداً 28 متر مربع فضای ورزشی.
28 متر مربع؟
مربع برای هر کارمند.
خانم این الان این رکورد بی‌نظیره در دنیا. خب
ولی یه چیز جالب خدمت شما بگم.
28 سانتی متر نیست؟
نه 28 متر مربع. من اتاقم توی اداره خیلی جالبه میگم و جای ناراحتی داره، چون دقیقا اتاق من روبروی اتاق پزشک اداره هست و پشت سرم هم سالن ورزشی دانشگاه هست، حالا یک واحد دانشگاهی، ولی من صف و ترددی که تو اتاق پزشک دانشگاه میبینم توی فضای ورزشیمون نمیبینم و این جای کلی تأمل و بحثه که چرا ما شرایط رو.
سوالم اینه چرا دانشگاه آزاد، حالا شما اینو به عنوان افتخار یاد میکنید ازش، من میگم نه تنها نباید بهش افتخار کرد که همه اونهایی که مسببش بودن باید خجالت بکشن، باید پاسخ بدن. وقتی سرانه ورزشی در دنیا مثلا استانداردش 2 متره، چرا باید دانشگاه آزاد 3 متر؟
بله 28 متر برای هر
فضای سرانه داشته باشه،
ولی یعنی استفاده ازش نمیشه.
خانم دکتر مهین فرهادی زاد سلام، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید خانم فرهادی زاد. خانم دکتر فرهادی زاد، خب ارتباطمون برقرار نشده هنوز با خانم فرهادی زاد. سرکار خانم، من واقعا روی این مسئله بحث دارم.
بله.
ما اومدیم 14 برابر استاندارد دنیا، درست میگم دیگه خانم فریدونیان، اونجا سرانه ورزشی ایجاد کردیم، برای چی باید چنین کاری بکنیم؟
بله. این که برای چی باید این کارو بکنیم، نه من این رو قبول ندارم. چرا؟
نه باید قبول داشته باشیم، یا شما کارشناس ورزش هستید یا نیستید. بله. ببینید وقتی که در واقع آمار دنیا داره اعلام میکنه میگه آقا سرانه ورزشی انقدر مثلا 2 متر مربعه، ما چرا باید بریم 28 متر سرانه ورزشی به ازای هر نفر ایجاد بکنیم؟
و از اون ناراحت کننده تر این هستش که وقتی که مطالعات نشون میده که هر مجموعه ای، هر ارگانی، مقالش هست که هر ارگانی که وقتی 1 دلار صرف هزینه میکنه برای سلامتی پرسنلش، 4 دلار باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های درمان میشه، ما چرا تو این موضوع چه در خصوص دانشجو و چه در خصوص کارمند موفق نبودیم؟ من همیشه دغدغم اینه که چرا سالن‌های ورزشی ما در ساعاتی که کلاس داخلش برگزار نمیشه درش بسته است به روی دانشجوی ما، و دانشجوی ما باید وقتش رو با نشستن تو محوطه یا
چون دادم سالن زیاد دارید و فضا زیاد دارین
گم میشن. بله.
خانم دکتر فرهادی زاد سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ان شاءالله که سلامت باشید. عذرخواهی می‌کنم که قطع شد و مسببش من بودم.
خواهش می‌کنم، ارادتمندم. خیلی خوش آمدید خانم دکتر مهین فرهادی زاد، نایب رئیس محترم کمیته ملی المپیک ایران و از سابقون ورزش زنان در کشورمون. که سال‌های سال خانم فرهادی زاد در حوزه‌های مختلف ورزشی، چه در مجموعه حالا سازمان تربیت بدنی وقت، چه در مجموعه وزارت ورزش و جوانان، چه در کمیته ملی
ملی المپیک در همین اداره کل ورزش و جوانان، حالا اون موقع تربیت بدنی استان تهران، سالهای سال زحمت کشیدن، کار کردن و فعالیت انجام دادن. خانم فرهادی‌زاده، یه آماری رو الان خانم دکتر فتح‌اللهی به ما گفتن، من واقعیتش اینه که عجیبه برام، خیلی عجیبه.
الو
دارین صدای منو؟
بله بله الان آمد. من یک به اصطلاح قسمتی از صحبت‌های شما رو نشنیدم. بله،
عرضم این بود که خانم دکتر فتح‌اللهی الان یه آماری رو به ما دادن از وضعیت ورزش در دانشگاه آزاد که واقعا برام عجیبه و غیر قابل باور. یعنی به نظر من تلف شدن سرمایه رو میشه اینجا دید. الان استاندارد سرانه ورزش در دنیا میگن مثلا 2 متر مربع،
بله،
و سرکار خانم فتح‌اللهی میگن که 28 متر دانشگاه آزاد سرانه ورزشی ایجاد کرده
در استان تهران.
در استان تهران،
بله. خیر،
این مسئله در واقع نکته مهم و قابل توجهیه که ما نگاهمون به هزینه کردهامون، به سرمایه گذاری هامون مبنای کارشناسی نداره و این مسئله، مسئله خیلی مهم و جدی باید تلقی بشه و اون هم در شرایطی که ورزش بانوان طی سالهای گذشته در کشور ما در واقع یک رشد قابل توجه داشته. اول اینکه حالا هم روز زن و هم روز مادر رو به حضرت عالی تبریک میگم.
متشکرم.
و همین که ما در 2016 ریو با کیمیا علیزاده نخستین مدال زنان المپیکی ایران رو تونستیم به دست بیاریم. حالا اونایی که کتمان میکنن و قایمش میکنن، نه، نمیتونن تاریخ رو در واقع زیر سوال ببرن. این اتفاق افتاده و کیمیا علیزاده پیش از آن که تغییر ملیت بده در سال 2016 تونسته مدال المپیک رو برای ما بیاره و امسال در 2024 پاریس ما اتفاقهای بهتری رو شاهد بودیم. همون مدال برنز تکرار شد، هم در واقع برنز قبلی ارتقا پیدا کرد و نقره‌ای شد و این امید وجود داره که توی سالهای بعد سهم موفقیت زنان از ورزش ایران بزرگ و بزرگتر بشه. راه درازی رو تا امروز پشت سر گذاشتیم تا به این نقطه رسیدیم، اما به نظر میاد که در یک سری از حوزه ها باید جور دیگری ببینیم و جور دیگری فعالیت بکنیم. الان کمیته ملی المپیک به شکل مشخص در حوزه ورزش زنان دیدگاهش چیه؟
بله، خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من قبل از اینکه وارد بحث به اصطلاح اشاره شده از ناحیه شما بشم، به خانم دکتر فتح‌اللهی و همه زنان ورزشکارمون،
خانم دکتر فریدونیان هم در استودیو با ما هست،
بله، خانم دکتر فریدونیان عزیز تبریک بگم روز زن رو، روز مادر رو، و امیدوار باشیم که همه زنان ما سلامت باشن و فرهنگ ورزش کردن رو همه ما فراموش نکنیم. اما نکته‌ای رو که اشاره کردید به این که به اصطلاح بالاخره برسه به این که کمیته ملی المپیک در ارتباط با نقش زنان در حوزه قهرمانی در واقع چه برنامه‌ای داره، همه بحث‌های ابتدایی شما، یعنی اون که ما در واقع فضایی رو مهیا کنیم برای اینکه زنان و مردان ما بتوانند در حوزه فعالیت های همگانی به اصطلاح فضای مناسبی رو داشته باشن، امکانات مناسبی رو داشته باشن برای فعالیت های ورزشی و بعد هم تمرینات در واقع ورزشی، حرکت کردن و همه اینها، وقتی در واقع در حوزه همگانی انقدر فضا رو ما قوی در واقع ببینیم، حضور قدرتمند زنان و مردان رو در نتیجه به قله‌های قهرمانی ممکنه نزدیکتر هم انشالله بشیم. توی بحث اولیتون خیلی دوست دارم شرکت کنم، به دلیل اینکه من کار توی آموزش و پرورش رو که در اونجا سالها در واقع کار کردم بسیار دوست داشتم و بسیار خاطر انگیز هست برای من، برای اینکه نقشی رو که بچه‌ها در آموزش و پرورش در واقع اگر شیوه های در واقع تربیتی ما و برنامه های ما درست و مؤثر باشه، نقشی رو که میتونن ایفا بکنن در صحنه های بعدی و قهرمانی، کمک بسیار مؤثر رو به ورزش کشور خواهند داشت اگر برنامه های ما در واقع منسجم بین آموزش و پرورش، وزارت ورزش، دانشگاه نمیدونم بسیج و بقیه رسل ارگان ها و سازمان هایی که فضای ورزش رو دارن، در واقع درگیرن در فضای ورزش، اگر این همدلی و هم به اصطلاح گروهی در فعالیت هاشون باشه، دقیقا از امکانات هم، از نیروی انسانی هم، از منابع هم میتونن استفاده کنن و نقش آفرینی کنن و کار اصلی رو شورای یادی ورزش میکنه و اون صحبتی که جناب آقای دکتر پزشکی ها رئیس محترم جمهور و همینطور وزیر ورزش و جوانان در جلسه‌ای که در واقع در وزارت ورزش داشتن اشاره نمودن به این که باید از همه امکانات هم بتوانیم استفاده